أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرت عنایت کنید. صلوات ختم بفرمایید. شادی روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون و شهدای گرانقدر، مخصوصا شهید معظم محفل شهید محمد حسن رضایی و ارواح بانیان محفل امشب مرحومین ابوالقاسم رضایی و مرحومه دریاپوش، از این محفل و مجلس بهره مند بشوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوء تفاهمی که بین انسان و خدا از جانب انسان پیش آمده و باعث شده انسان طغیان کنه و سرکشی کنه و از بندگی خدا فرار کنه، سر نشناختن خدا و سر نشناختن خودش هست. آدمیزاد چون خودش رو درست حسابی نشناخته، نمیدونه که واقعا چه نیازهایی داره و چی به دردش میخوره. از اون طرف خدا رو چون درست حسابی نشناخته، باز هم دچار سوء تفاهم شده و احساس میکنه خدا با این دستوراتش میخواد محدودش کنه، اسیرش کنه، گرفتارش کنه، از لذتهاش جداش کنه، از خواستهاش دورش کنه. اینا اون سوء تفاهم‌هایی است که برای انسان پیش آمده و باعث شده که انسان از پیش خدا فرار کنه. گوش نده به حرف خدا، در حالی که خدا خیلی به انسان علاقه داره، در حالی که خدا بهترین خالق با بهترین مواد، مرغوب ترین و متعالی ترین شکل خدا انسان رو خلق کرده. اگه انسان براش مهم نبود و عزیزش نبود، سر خلقت انسان اینقدر تو قرآن خدا منم منم نمی کرد. ببینیم انی هایی که خدا تو قرآن گفته برای خلقت انسان و تعریف و تمجیدی که خدا برای خلقت انسان از خودش کرده، نه به جهت اینکه انسان فخری است برای خدا یا آدم یک موجودی است که خلقتش به خدا فضیلتی داده. نه، خدا انسان رو مهم کرد، یعنی با نوع حرف زدنش، با نوع خلقتش نشون داد این یه چیز دیگه است، دارم یه چیز متفاوت خلق میکنم. و بعد هم مقاماتی که بهش داد، خلیفه خودش روی زمین، امانتش رو دست او سپرد، اینا رو دیشب گفتیم. همه چیز رو برای انسان خلق کرد، فرمود من همه این عالم رو به نام شما خلق کردم و سخر لکم، مسخر شما کردم. و بعد فرمود که اطاعت کن تا مثل من بشی. و نمونه هاش هم دیشب عرض کردیم که اولیاء خدا، خوبان عالم، بعدم آدم های معمولی، بعدم آدم های خیلی بد، که نه هر کدوم چجوری سر قصه ای با خدا آشتی کردن و بعد راه رو پیدا کردن و بعد رسیدن به چه مقاماتی، تا این که دیگه هیچ کسی پیدا نشه که بخواد بگه من نمیتونم. اگر کسی پیدا بشه در هر مرتبه ای از انسانیت قرار داشته باشه بگه من نمیتونم، من دیگه نمیشه، به خدا توهین کرده، خلقت خدا رو سبک شمرده، انگاری خدا راه رو بسته. این حس این که من نمیتونم برم به سمت سلمان فارسی، بشم سلمان فارسی، این حسی که من نمیتونم نخواهد شد بشم آیت الله بهجت یا هر بزرگ دیگری، این القاء شیطانه. همون روحی رو که خدا در سلمان فارسی دمیده و او رو احیا کرده، همون روح در من و شما هم دمیده و ما رو زنده کرده. اون روح همه چیز ماست. گفتیم برای اینکه اون سوء تفاهم رفع بشه باید این شناخته یکم بیشتر بشه، از اوضاع احوال خودمون شناخت پیدا بکنیم، حالا تا به شناخت خدا برسه. همین وسط کار یه شناختی از خدا هم پیدا میکنیم. ببینید، امشب یه نگاه دیگری بکنیم به خودمون و از یه منظر دیگری به خودمون نگاه بکنیم، یکم اون خودشناسی انجام بشه تا ما بفهمیم که واقعا ما چند میارزیم، قصه ما چیه، و اصلا این که ما اگر بخواهیم به اون نقطه اصلی برسیم، اون جایی که به خاطرش رمضان رو خدا ایجاد کرده، سفره آفرینش رو پهن کرده، به اون هدفی که خدا خواسته ما برسیم، آیا راهی داره یا اینکه نه همجوری هی توصیه میکنیم به هم دیگه، میگیم که آدم خوبی باشید، بنده خدا باشید. خب چجوری بنده خدا باشیم؟ اصلا چیکار بکنیم؟ الان من یه آدم آلوده گناهکاری که احساس میکنم حالا خیلی هنر کنم یه توبه‌ای بکنم، خدا منو انقدر چوب نزنه، منو ببخشه، جهنم احیانا نبره. ولی این که من بخوام به قله‌های معرفت برسم، اینا دیگه حالا یا حالشو ندارم یا اصلا بهش فکر نکردم، یا اینکه بهشم فکر کردم دیدم اصلا نمیتونم. هر کدوم از ایناست اشتباس. حرف ما اینه که ما اصلا نباید زندگی کنیم به خاطر اینکه مثلا نهایتا اینکه یه آدم معمولی خوبی باشیم. اینجوری اصلا زندگی کردن مزه نمیده، لذتی نداره. این من و شمایی که الان اینجا نشستیم یه دونه روح خدا آفریده برای ما. این حرفی که الان دارم میزنم یه دو سه سال پیش محرم این موضوع رو مفصلا عرض کردیم که برای شناخت خودمون و بحث مبارزه با نفس این مقدمه خوبی بود. الان لازمه که باز اون بحث رو بگیم، دوستانی که نشنیدن مفصلا گوش بدن، اون عزیزانی هم که شنیدن عیناً یادشون نیست باز یک تجدید خاطره بشه براشون از اون مطلب. خیلی مسئله مهمیه، یعنی ما همین امشب در موردش حرف بزنیم و روشن بشه برامون بریم امشب از این جلسه بیرون، خیلی دستمون رو گرفته. ما خودمون رو نمیشناسیم، یه ذره خودمون رو بشناسیم. ما کی هستیم؟ وجود انسان اینجوریه، از سه بعد یا سه لایه تشکیل شده. یک روح، اینجوری تقسیم بندی میکنم که متوجه بشیم. یک روح که خدا در قرآن فرمود و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. دومین چیزی که خدا در وجود انسان آفریده جسمه، همین تنی که داری میبینی. اصل وجود ما رو از خاک آفریده و بعد در سلسله زاد و ولد انسان با اون سازوکار و فرایندی که ادامه پیدا کرده جسم انسان شکل گرفته، ولی روح رو خدا در وجود انسان خودش میدمه. روح همون روح الهیه. این دوتا، این منی که الان اینجا نشستم، این دوتا بعدو دارم. دیگه چی دارم؟ یه چیزی دیگه دارم به نام نفس. نفس، روح، جسم و نفس. روح رو نمیفهمیم چیه ولی باش کنار میایم چون هست، میفهمیم هست. جسم رو که دیگه هم میفهمیم چیه. نفس چیه؟ توضیح بدیم بهش میرسیم یکی یکی. وقتی خدا روح رو در وجود انسان دمید، یک چشمه جوشانی از این روح در وجود انسان ایجاد شد، از خوبی ها، از حس پرستش خدا، از فضائل اخلاقی، سرشت پاک و پاکیزه توحیدی الهی شروع کرد به جوشیدن در وجود انسان، شد فطرت. فطرت ریشش در روحه، روح از خداست. این که میگن فطرت انسان پاکه، سرشت انسان پاکه، خدایی توحیدیه، چون نشأت گرفته از روح انسانه و روح هم از خداست. توی این فطرت زیبایی ها، میل به خوبی ها نهفته است. این که انسان به بهترین چیزها گرایش داره، این مال فطرته. این که شما زیباترین رو دوست داری، خوبترین، همه ترین ها ریشش در فطرته. چون انسان کمال طلبه، انسان مطلق گراست، دنبال اینه که صدشو به دست بیاره. به 99 هم راضی نیست، ذاتن راضی نیست، ممکنه شرایط راضیش کنه، ولی اگه ازش بپرسی 99 رو میخوای یا 100، میگه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، 100 رو بده بیا. ببینید همه اون حسهای خوب ریشش در فطرته. حالا بگذاریم از این که انسان ممکنه در دنیا به خاطر اشتباهاتی که بعداً حالا عرض میکنیم این حسشو بد به کار ببره، مطلق گراست، کمال طلبه، میره تو این دنیا فکر میکنه همه کمالات تو این دنیاست و همه زیبایی ها هم همینه، همه توانش رو صرف همین میکنه. و الله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که این اون موقع فکر میکنم ریگان بود، میگفتن نه این ریگان یا این صدام، اینا هم دنبال خدان، منتها اشتباه کردن. اصلا انسان فطرتاً دنبال خداست، کمال مطلق خداست، زیبایی مطلق خداست. بعد این حس تو وجود انسان هست، تو این عالم ماده گیر میکنه، به زیبایی های دنیا گیر میکنه، فکر میکنه همش همینه، چشمش بیشتر از اینو نمیبینه، اسیر همین میشه، میشه مشرک یا میشه کافر یا هر چیز دیگری غیر از موحد. خیلی خوب توجه کنید. پس فطرت ریشه در روح داره، همه این خوبی ها تو فطرته و این فطرت هم در وجود انسان ها هست، همه انسان ها، همه انسان ها، کل مولود یولد علی الفطره. خب این داشته باشید، فطرت ارتباطش با روح. دیگه چی داریم؟ دیگه جسم داریم. جسم باعث ایجاد غرایز میشه در انسان. ما جسممون یه سری احتیاجات داره، خوردن، خوابیدن، آشامیدن، ازدواج، تولید مثل، هر چیزی که نیاز جسم ماست اینا میشه غریزه. پس غریزه ما ریشه در کجا داره؟ در جسم ما. حالا این غریزه خیلی خوبه یا خیلی بده؟ نیاز انسانه. اگر شما نیازتو درست برآورده کردی خیلی هم خوبه، اگه نیازتو بد برآورده کردی خیلی هم بد میشه. خوردن بده یا خوبه؟ یعنی چی؟ چه حرفیه؟ خوردن همینجوری خوبه، به اندازش خوبه، به نیازش خوبه. خب پس جسم ما هم غرایزی داره، این غرایز هم همون چیزاییست که ما داریم هر روز باش زندگی میکنیم. به خودی خود بد نیست، برای تامین نیازهای جسم ما خوب هم هست، ولی ممکنه بد بشه به دلایلی که حالا در موردش خواهیم گفت. اینم درباره جسم. یه دونه دیگه داشتیم، چی بود؟ خاطرتون مون؟ روح و جسم و نفس. نفس اون خود بد انسانه، فطرت اون خود خوب انسانه، نفس خود بد انسانی. طبع انسان، طبیعت انسان که به ماده، به مادیات، به همین ماده دنیا چسبیده، چون دنیا پسته، طبع انسانم پسته. طبیعت انسان یه بخشیش که طبیعت انسانه پسته. فطرت خیلی بلنده، رو به آسمان هاست، رو به خداست. یه بُعد این طرف نفس آدمه، که این نفس آدم مال بُعد خاکی و مادی انسانه، تعلقات مادی داره و رذایل اخلاقی به خاطر طبع انسان شکل میگیره. حسد، غرور، تکبر، اینا جاش کجاست؟ نفس انسان. اون خود بد انسان. رذایل اخلاقی نشأت گرفته از نفس انسانه. میگن طبع انسان، طبیعت انسان به دلیل مادی بودن گرایش به پستی دارد. شد سه تا بخش. روح فطرت رو ایجاد میکنه، همه خوبی ها اینجاست، هی داره تو رو به خوبی ها دعوت میکنه. از اون طرف نفس که هی داره تو رو امر به بدی میکنه، میشه نفس اماره، داره هی تو رو امر به بدی میکنه. به خاطر اون بعد حیوانی و مادی انسان، طبع انسان تولید اخلاق بدی میکنه، مثل حسد، مثل غرور. اینا جاش اینجاست. خب اگر که فطرت انسان غالب شد، اگر فطرت انسان غلبه کرد بر طبع انسان، بر نفس انسان، بر بدیها و رذایل انسان پیروز شد، چه اتفاقی میفته؟ غرایز میان در تیم فطرت قرار میگیرن. فطرت شما که مجمع خوبی هاست، اگر پیروز شد بر رذایل اخلاقیتون، اون وسط یه جماعتی بودن زندگی میکردن به نام غرایز، مثل خوردن و آشامیدن و اینا بی‌طرفن، دوزیست هم هستن. اگر فطرت غلبه کنه، میرن طرف فطرت، در اختیار فطرت، خوردن معقول، آشامیدن معقول، ارضاء نیازهای جسمی همه در حد معقول، مفید، انسان سالم. اما خدا نکنه که طبع انسان پیروز بشه، نفس انسان غلبه کنه، هوای نفس انسان غلبه کنه بر فطرت. همین غرایزی که تا دیروز در خدمت فطرت بودن، همه میان صف میکشن جلوی نفس انسان، میخورد بر اساس هوای نفسش، میآشامد بر اساس هوای نفسش، شهواتش بر اساس هوای نفسش، و و و تمام اینها میان در اختیار طبع انسان و نفس انسان قرار میگیرن تا فطرت رو ببرن به قتلگاه و او رو نابود کنن. این اون خبرایی است که در وجود انسانه. هر کدوم از من و شما که اینجا نشستیم درگیر با این سه تا مقوله ایم در وجود خودمون. قرآن چی می‌فرماید؟ و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اونی که از خدا بترسه و نفس خودش رو نهی کنه از هواها. هواها چیه؟ همون هوس هاست. هوس ها چیه؟ همون زشتی هاست، همون رذائل اخلاقیه، همون حسد است، همون کینه است. نهی کن نفس خودتو از حسد، از کینه، از ریا، از شهوات. مدیریتش کن، کنترلش کن. اینو میگن همون مبارزه با نفس. کسی که با نفسش جهاد نمی کنه، با زشتی های نفسش مبارزه نمی کنه، به این معنا که مدیریتش نمی کنه، وله همینجوری و هر هوسی پیدا می کنه زود دنبال تأمین اون هوس هست، به حلالش و به حرامش و به خوبش و به بدش اصلا کاری نداره. این آدم کم کم نفسش چنان قدرتمند میشه که همه قوای غریزه رو در اختیار خودش میگیره. تمام غرایز میشن سربازان نفس. بعد این آدم اول خودشو بیچاره میکنه، بعد هم اطرافیانشو، بعد هم سایر مخلوقات خدا رو. شما تصور کنید یه نفر حسادت رو نتونه کنترل کنه. حسادت مثل آتیش میمونه، طرف رو میسوزونه، بعد این چون داره خودش میسوزه میخواد حتما دیگرانم بسوزونه. به اون کسی که داره حسادت میورزه میخواد اونم بسوزونه. شروع میکنه به آتیش روشن کردن تو ذهن این و اون برای که این آدمم بسوزونه. بعد این آتش ها همچنون مثل سرای کبریت به هم میگیره، زبانها آتش میره میره. خدا میدونه چه خرمنهای وجودی رو میسوزانه و از بین میبره. یکی که حسود میشه گاهی وقتا به خاطر حسادتش نمیتونه غذا بخوره. ببین این حسادته حتی غرایز طرف رو هم تحت اختیار خودش گرفته. گاهی دچار افراطش میکنه، گاهی دچار تفریطش میکنه. یعنی تو میخوای راحت زندگی کنی، حسادت رو از بین ببر. اونهایی که بدیهای نفسشون رو از بین نمیبرن دارن کیف دنیا رو میکنن. اونی که عصبانی میشه، سر عصبانیتش اقدام میکنه، خشمش رو کنترل نمیکنه، داره لذتی از دنیا میبره. حتما خیلی چیزها رو داره از دست میده. رفقا ما به این چیزا باید فکر کنیم. زندگی ما داره با همین مسائل میگذره و حلش نکردیم. عمر ما داره میگذره و حلش نکردیم. پس فطرت ریشه در روح داره، روح از خداست. اگر که فطرت رو تقویت کردی، به فضائل اخلاقی میدون دادی، فضائل رو در وجودت ریشه دووندی و کمک کردی، غرایزت میان در کمک، در اختیار فطرت میشن سربازان فطرت، بعد هی بهت کمک میکنن، نفس اماره رو قلقم میکنی، میشه غالب. افتادی توی صراط مستقیم، داری میری، هر چقدر دیگه تو این مسیر بری جلو داری به مقامات عالی و متعالی میرسی. این ترسیمی از عالم وجود ما. خب آقا ما فطرت رو که داریم، فطرت هم مجمع خوبی هاست و پس چرا با وجود این فطرت ما سلمان فارسی نمیشیم؟ این فطرت رو که سلمان هم داشت چرا نمیشیم؟ برای اینکه در وجود ما یک دعوای مفصلیه بین فطرت و نفس، درگیری جدیه و شما اگر نتونی این دعوا رو به نفع فطرت تمام کنی، مطمئن باش که به اون مقصد نخواهی رسید، بلکه سقوط میکنی به کجا؟ به اسفل السافلین. خود این فطرت نیاز به مراقبت داره، همین فطرتی که خدا آفرید در وجود شما و چشمه جوشان خدا پرستی است و فضائل و زیبایی ها، همین فطرت اگه ازش مراقبت نکنید زیر خروارها خاک دفن میشه، زیر خروارها رذائل اخلاقی دفن میشه. خاموش میشه، یه آتشی زیر خاکستر باقی میمونه تا که نسیمی از مغفرت یا توبه بوزد و شعله‌ای از این فطرت خاکستر شده باقی بمونه و زبانه بکشه و احیانا احیا بشه. طبع انسان یعنی رذائل وجودی که در نفس انسان هست نیاز به مدیریت داره. من توی پرانتز عرض میکنم وقتی میگیم مبارزه با نفس، اصلا منظور اون نیست که میخوایم سر مثلا غرور رو ببریم، میخوایم بیام بریم سر حسادت رو ببریم، میخوایم بریم سر مثلا غضب رو ببریم دیگه کارش رو تموم کنیم. نه، ما مدیریت باید بکنیم رذائلمون رو، چون خود غضب در وجود انسان یه لبه خوب داره یه لبه بد. تو اگه برای خدا غضب کنی خوبه، ولی برای نفست، برای شهوتت غضب کنی این بده. غضب خوبه، مثل چاقو میبینه، گفتم اینا اینجوریه دیگه. شما غضب رو باید مدیریت کنی، ولی کاظمین الغیظ، ولی یه جایی هم برای خدا باید غضب کنی، جایی که حق داره ضایع میشه. حسادت یه نوع خوبش غبطه است، غبطه‌ای که به خوبان میخوری به خاطر خوبشون، منهای این که بخوای اونا نباشن و نداشته باشن. اتفاقا میگه خوشا به حالش، ای کاش منم داشتم. اینو میگن غبطه. حسادت اینه که بگی چرا اون داره، کاش من داشتم، بعد تلاش کنی که اونو زمین بزنی، اونو میگن حسادت. هواهای نفس رو باید مدیریت کرد، با جنبه منفی مبارزه کرد. خب این یه تصویری است از اون خود ما که ما دچار سوء تفاهم هستیم با خودمون، که خودمون کی هستیم، ما کی هستیم، ما سیما کی هستیم، کجا باید بریم، اصلا قصه چیه. این ما این هستیم. از طرفی خدا یه ظرفیتی به ما داده، اون ظرفیت فوق العاده، که اگر ما از اون ظرفیت استفاده بکنیم از فرشته ها میریم بالا، مقامشون رو رد میکنیم. یه ظرفیتی خدا به انسان داده که انسان میتونه از فرشته ها بره بالاتر، مقامش بالاتر از فرشته ها بره. از اون طرف انسان امکان این رو داره که از حیوانات هم پستر بشه، باز امکان اینو هم داره که از حیوانات که چی؟ از سنگ و جمادات پستر بشه، پایین تر بشه. خدا هم توی قرآن فرموده یه عده میشن کل انعام بل هم ازل، مثل حیوانا بلکه بدتر، یه عده میشن کل حجاره او اشد و قسمه، بعضی هم میشن مثل سنگ، از سنگ هم سختر. آدمی زادن ها،
ولی از نظر معنوی و شخصیتی سقوط میکنن. چرا اینجوری میشه؟
خوب توجه میفرمایید که یه برگه دیگه از شخصیت انسان رو ورق بزنیم. اینا رو فهمیدیم؟ چجوری میشه انسان از فرشته میره بالاتر؟ این سه تا بعدی که در وجود انسان دیدید، خدا دو تا دیگه چیزم کنارش گذاشته برای انسان، یکی عقل، یکی اختیار.
کار عقل اینه که میفهمه خوب چیه بد چیه. اختیارم به انسان داده که اگه خواست خوب بشه، اگه خواست بد بشه. حالا این انسانی که عقل دارد، اختیار هم دارد، فطرت مملو و از خوبی ها هم دارد که او رو داره وسوسه میکنه به سمت خوبی ها، و نفس اماره هم دارد که داره او رو وسوسه میکنه به سمت بدی ها، غرایزی هم دارد که این وسط وایستادن هاج و واج که کی پیروز میشه برن اون طرف، کی زورش بیشتره برن اون طرف. این انسان اگر از عقلش و تشخیصش که خوبی ها رو تشخیص میده از بدی ها استفاده کرد و از ارادش استفاده کرد و رفت به سمت خوبی ها و خوبی ها رو در وجود خودش تقویت کرد، از فرشتگان میزنه بالاتر. چرا؟ چون فرشتگان که غریزه دیگه ندارن، نفس اماره ندارن، فرشته ها عقلن، عقل محضن، خدا جوری آفریدتشون اصلا گناه نمیتونن بکنن. فرشته ها فقط عبادت میکنن، فرشته ها گناه نمیتونن بکنن. از اون طرف حیوانات ثواب نمیتونن بکنن، اصلا عقل ندارن، فطرت ندارن، نه فقط غریزه دارن بخورن و بیاشمان و شهوترانی کنند و بدرند. و وقت انسانی که خدا بهش عقل داده، اراده هم داده، فطرت هم داده، اگه همه اینا رو گذاشت کنار، رفت سراغ نفس اماره و رذائلش، به اونا بها داد، این آدم بهش بگی بدتر از حیوان درست نیست؟ حیوان لاغر این کار رو میکنه نمیفهمه، ازش توقعی نیست.
ما خیلی باید مواظب باشیم، چون ما این ظرفیت ها رو داریم، خدا این ظرفیت ها رو به ما داده. رفقا بی خیالش. حالا عصبانی شدی؟ عصبانی شدیم دیگه، زدیم، خواب موندیم دیگه، حالا خوردیم تا ترکیدیم دیگه، حالا بدمون اومد. خب ببخشید شما، یعنی هیچ اراده ای چیزی خدا برای شما خلق نکرد، دیر رسیدی؟ عقلی چیزی؟ خب این که اون هم همینجوریه دیگه، اون تو تحویل هم همینه، یعنی طرف گاز میگیره، لگد میزنه، اینطور میشه بهش گفت که آه چرا گاز گرفتی؟ شما شعور نداری گاز میگیری؟ میگه نه خب تو شعور نداری، نمیدونی من شعور ندارم؟ خب فرق انسان با حیوان پس تو چیه؟ اون اومد یارو مثلا بپره روی این اسبه، دیدی دیگه این الاغه قاطره چی بود؟ این قاطره هم نه گذاش برداشت، زد جفا طرف رو ناکار کرد، الاغه دیگه. اون وقت منم اگه یکی اومد یه رفتاری با هم کرد که نادرست بود، همونجوری جفت بار رفتم تو شکمش، بعد من چیم؟ به تأملی، صبری، بزرگواری، اخلاقی، متانتی، تواضعی، صبری. ایناست، اینا تو وجود ماست. بعد خدای همچین ظرفیتی در وجود ما آفریده که ما از فرشته ها بریم بالاتر استفاده نمی کنیم. استفاده های بد می کنیم، استفاده حد اقلی از خودمون میکنیم. آقا خدا ما رو برای خلیفت اللهی آفریده، ما داریم استفاده حیوانات میکنیم از خودمون. ببخشید دارم اینجوری تعبیر میکنم، ما که میگم یعنی یه ده مثل ترامپ و سعودی ها و اینا رو میگیم، بعد ما مقایسه میکنیم ببینیم کی به کی تشبیه میشه و نزدیکتره. ببین استفاده اندازه یه قاطر میکنه از خودش، بنزه یه حیوان برای خودش ارزش قائله. رفتارش رو نگاه کن، شبیه انسان، اونم انسانی که خدا آفریده نیست، شبیه نیست. مثلا شما یک ماشین آخرین سیستم خیلی مدل بالا رو بردارید باش زباله مثلا حمل و نقل کنید، مردم چی میگن؟ چی میگن مردم؟ هرچی میگن حق شما بگن، درسته واقعا؟ یه پزشک فوق تخصص که نوبت میده مثلا 6 ماه، شما نوبت بگیری بعد بری پیش این دکتر بگی میشه این آمپول رو بهم بزنی؟ بابا خدا انسان رو آفریده برای خلیفت اللهی، من و تو رو، بعد این دو تشکیلات هم تو وجود ما خلق کرده، اختیارم به ما داده، یعنی ارزش برام قائل شده، به زور نگفته تو باید بری این ور بری اون ور، برات احترام قائل شده، شخصیت برات قائل شده، عقل بهت داده، اراده بهت داده، نفس اماره از اون ور، فطرت. این خبر هست، ما اینیم. یه سوال دیگه، چجوری بگم این سوال رو یه مختصری نکته در موردش بگم جمع کنم عزیزم، چجوری حالا ما این فطرتمون رو غلبه بدیم بر نفس امارمون؟ این سوال مهم، حالا همین رو گفتی، چجوری ما اون فطرت رو اون فضائل رو غلبه بدیم بر رذائلمون، فطرت رو پیروز کنیم، غرائزمون رو در اختیار فطرتمون قرار بدیم، بشن سرباز فطرت، بشن جنود خدا، با اینا بریم سیر و سلوک، بریم به سمت خدا. چجوری این کار رو انجام بدیم؟ چجوری اون خود عالی، خود خوبمون رو مسلط کنیم بر خود دانی و خود بدی که در وجود ما هست؟ چجوری؟ راهش چیه؟ دیشب عرض کردیم که راهش اطاعته، اطاعت، که خود خدا هی داد زده اطاعت کنی، پیغمبراشو فرستاده گفته اطاعت کنی، اولیاءشو فرستاده گفته اطاعت کنی، قرآنشو هی گفته اطاعت کنی، اطاعت اطاعت اطاعت. بعد ما چه برداشتی میکنیم از این حرفای خدا که خدای میگه اطاعت کنی؟ او چه خبره اطاعت کن اطاعت کن. غافل از این که خدا میخواد کاری کنه تو فطرتت پیروز بشه، داره راهنشو کد داره میده. اگه میخواد نجات پیدا کنی، راحت زندگی کنی، راش اطاعته. اسم کارهایی که انسان از سر اطاعت خدا انجام میده چیه؟ عبادته. هر کاری که اطاعت از خدا باشد عبادت است.
و هر عبادتی که اطاعت از خدا نباشد عبادت نیست.
فعلا داشته باشین این حرفو تا بعدم بهش برسیم. اگر اطاعت کنی ای بنده من، اگر اطاعت کنی میفتی توی جاده فطرت. نمیخواستی مگه فطرتت شکوفا بشه؟ میفتی تو جاده فطرت. افتادی تو جاده فطرت میرسی به روح که از منه، که سرچشمه فطرته، که کانون همه قدرت هاست. میرسی به من؟ میخوای برسی به من؟ راش اطاعته. اگر اطاعت کردی افتادی تو مسیر فطرت، افتادی تو مسیر فطرت میرسی به روح. روح کانون همه قدرت هاست و من میخوام تو برسی به همه قدرت ها، و من میخوام تو بشی مثل من و مثل من. اگه برگردی از این مسیری که داری میای بیای تو لاین فطرت، اسم این برگشتن توبه است. توبه چیه؟ توبه یعنی برگرد بیا تو این مسیر. میخوام بهت زور بدم، میخوام بهت نور بدم، میخوام قوی کنم، میخوام همه چی بدم در اختیارت. توبه یعنی این. ما چی از توبه برداشت میکنیم؟ اگه گفتن گریه زاری کنین، توبه با بکا و اینا، میدونی مال چیه؟ مال که تو زورت نمیرسه به خودت به خاطر اینکه از بس گناه کردی الان خودت برگردی تو جاده فطرت. به خدا التماس کن خدا برم گردون، خدا فعلا من گیر رفیقامم، گیر دنیامم، گیر نفسانی، خدا من گیرم، من حالا بندم، این بنده رو پاره کن منو برگردون. گریه تو توبه واسه اینه. خود این مسیری که میخوای الان برگردی بندازی تو جاده فطرت، افتادی تو جاده فطرت، اسمش صراط مستقیم. حرکت به چه سمتیه؟ انا الهی. داری برمیگردی به سمت خدا. این دور برگردونه رو هر جای زندگیت هست پیدا کن. همونجا نقطه توبه است، همونجا اول صراط مستقیمه. و سر راه این فطرته که تو میخوای بیفتی تو این راه، بری به سمت روح که کانون همه قدرت هاست. دشمنترین دشمنها نفسته، وایساده قدار بند با همه اعوان و انصارش که ناظر تو بری تو این مسیر، برت گردونه. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، پیغمبر فرمودن صلوات الله علیه، دشمن درجه یک، دشمنترین دشمن ها نفسته. اینا وایستادن با دشمنان بیرون هم تبانی کردن، فقط دشمن درونی که نداریم ما، نفس اماره ما به اضافه شیاطین بیرون، شیطان و جنودش، شیاطین جن و انس، اینها به کمک نفس اماره، شیطان هی وسوسه میکنه، نفس هی فریب میده از درون، اون از بیرون، فشارها شدید که فطرت رو نابود کنن. از اون طرف فطرت با لشکر فضائل صف کشیده، آرایش جنگی گرفته که به کمک انبیاء الهی، به کمک اولیاء خدا بزنن به صف نفس اماره و نابود کنن رذائل رو. این درگیری هست،
هر ساعت، هر ثانیه در وجود من و شما هست. حالا چجوری این اتفاق میخواد بیفته که ما چجوری الان تو این سفارایی غلبه کنیم بر نفس اماره و غرایز رو هم در کنترل خودمون در بیاریم؟ یه حرف فردا شبه. پس سوء تفاهم نشه، ما اینیم، وجود ما اینه و خدا این وسط کاملا طرف انسانه. خدا طرف من تو، خدا بی طرف نیست. فکر نکن خدا وایستاده اینجا یه اشتباه بکنی پس کلهی بزنه بخوری زمین، شیطان بپره بالا، کف بزنن هورا آقا این نابود شد، رفت تموم شد. خدا که به شیطان کمک نمیکنه که. خدا که نمیاد یه کاری بکنه شیطان خوشحال بشه که. خدا میاد یه کاری میکنه که تو بلند شی جلو شیطان. گفته که صد بار اگر توبه شکستی باز آی. دیگه بیشتر از این هزار بار، ده هزار بار تا جانت برسه به اینجا مهلت داری توبه کنی. میپذیره. خدا اینه، مام اینیم. این هم هم نعمت خدا داده واسه این که پاشیم را بیفتیم. در یه حدیث قدسی دیدم که خدای متعال یه سری حرفا و بندهاش زده. شبای ماه رمضان توی شهر خدا دور هم جمع شدیم که یه ذره خودمون رو و یه ذره خدا رو بهتر بشناسیم. همین میفرماد که یک بنده ای رو میارن برای حساب و کتاب. و این میخوام بگم که خدا طرف کیه؟ با کی بسته؟ یه بنده ای رو میارن پای حساب و کتاب. این خیلی اوضاعش خرابه، از بس گناه کرده خودش حساب کتاب کرده دیگه. میدونه چجوریه؟ وای میسونن جلو محکمه عدل الهی. روایت میگه که شروع میکنه گریه کردن، از خجالت هم سرش پایینه، سرش پایین و های های گریه میکنه، گریه 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 گریه. خوب آدم یه ذره شرم داشته باشه. من جو شرم ندارم. آدمی که شرم داره به خاطر شرمش مستحق بخشیده شدنه. آدمی که بی شرمه اون مستحق عذابه. گریهش زیاد میشه. خدا هم که یه دفعه ای خطاب میشه که چرا نت گریه میکن. اون موقعی که داشتی قهقه میزدی و گناه منو میکردی ملاحظتو کردم، آبروتو نبردم، حالا که داری گریه میکنی گناهم نمیکنی، بخشیدمت برو، بخشیدمت برو. به همین سادگی میشه. یعنی آره، تو اهل شرم باش تو این دنیا به خاطر درکت نمازت که قضا شد یه ذره اذیت بشی، به خاطر گناهی کردی یه ذره اذیت بشی. اون دنیا هم شرم آبت میکنه. خدا هم که با آدم های با حیا، خدا آخر حیاست. ببین حرف زدن و اینجوری خدا یه بنده ای رو میارن سرش پایینه از خجالت. خطاب بهش میکنه، خودم میفرماد که توی دنیا هرچی به نعمت دادم همش رو جمع کردی، با همش گناهمو کردی. پول بهت دادم با پول گناه کردی، خوشگلی بهت دادم با خوشگلی گناه کردی، سرزبون بهت دادم با سرزبون گناه کردی.
قدرت هر چی بهت دادن باش گناه کردی. اهل شرمه، سرش میندازه پایین، خجالت میکشه. خدام که نمیتونه خجالت بندش رو تحمل کنه. تو خجالت بکش، خدا بلده. خب بدی کار اینه که بعضی همون خجالت نمیکشیم. بعد خدا بهش خطاب میکنه که همون موقع که گناه کردی یادته؟ همون موقع بخشیدم، همون موقع بخشیدم، برو. ای بابا، اینجوریه. اصلا من یه احادیثی هست بخونم میترسم بخونم، میترسم از فردا شب نیاید هیچ کدومتون. به خدا بخونم بگی با تمام کار چیه پس ما شبا میایم اینجا مناجات گریه میکنیم؟ اصلا این حرفا خدا اینقدر مهر. آقا با واسه چی شبا ما میایم؟ ما که واسه اونا نمیایم، اون چیزا نمیایم که. ما واسه این که دور شدیم ازش داریم میایم. خدا چقدر ازت دورشم خوبه، چرا چی نمیگی؟ بابا ما شبا داریم میایم اینجا واسه تقرب، واسه اینکه نزدیک بشیم. بخشیدن که رو شاخشه، میبخشه. ما بقیشو درست کن. حالا گیدم بخشید بی معرفت، تو رفتی؟ ای رفتی؟ چون بخشید رفتی؟ باقیش چی؟ این حرفا رو زدیم بریم کربلا. توی کربلا یه اتفاقی افتاده که من داشتم فکر میکردم با همین حرفایی که امشب زدیم، دیدم عجب قوقایی بوده کربلا، دعوایی بوده بین نفس و فطرت و اینا. اونم مال موقعی که ابوالفضل عباس با اسب رفت تو شریعه که آب برداره، همه دیگه روزه بلدید که چی شد؟ آب نخورد. چرا آب نخورد؟ از بس آقا با معرفت بوده. خب قبوله، همین با معرفت بوده. یعنی چی با معرفت بوده؟ میخوای بگم با معرفت بوده یعنی چی؟ نمیخواسته داداشش مثلا حرف داداش نیست آخه عزیزم، میگی با معرفت بوده. میدونی با معرفت یعنی چی؟ آقا جون میشه امشب یه نگاهی کنی به ما به خاطر این روزه‌ای که میخوایم بخونیم گریه کنیم؟ چی میخوای بگی؟ عباس که رفت توی شریعه دست و برد زیر آب. چرا دست و برد زیر آب؟ برای اینکه انسان غریزه داره، انسان غریزه داره، تشنش شده، جیگرش داره میسوزه، اینم آبه، ناخودآگاهه، دست میره زیر آب، همه سلولای بدنش داره میگه آب. جیگرش داره میگه آب، لباش داره میگه آب، چشماش میگه آب، طلب آب، غریزه است. چرا عباس آب نخورد؟ چون که عباس دید خودخواهی طبعش که مال نفسشه، خودخواهی، خودخواهی مال نفسه. خب الان وقت گیر آورده، تو تشنگی عباس اومده سراغش، عباس بخور آبو. عباس تشنگی داره تو رو میکشه، عباس بخور جون بگیری. از اون طرف فطرتش داره بهش میگه که مواسات چی؟ امام تشنه است. او اگر تشنه باشه تو آب بخوره، این خودخواهی نیست؟ خودت رو برتر از امام نخواستی؟ باز نفس امارش بهش میگه عباس آب بخور، دیگه گیرت نمیاد، آتش تو رفع کن. فذکر آتش الحسین و اهل بیته. عباس یه عمر کار کرده، فطرتش غلبه پیدا کرده بر طبع و نفس امارش. عباس کار کرده کربلا تونست آب نخوره، کار کرده. شاهد حرفت چیه؟ شاهد حرفم اینه وقتی که از شریعه بیرون اومد آب نخورده، رو کرد به لشکر و صدا زد یا نفس من بعد الحسین هونی. ای نفس، میخواستی منو زمین بزنی، خارم کنی جلو حسین؟ پسر دختر پیغمبر، امامم تشنه باشه، من آب خورده باشم برم جلوش وایسم؟ یا نفس من بعد الحسین هونی. و بعده لا کنت ان تکونی، تو نباشی اصلا بعد از حسین که بخوام آب بخوری. اینا حرفای عباسه. باز ادامهش چی گفت؟ هازل حسین وارد المنونی. نگاه کن به حسین، ببین دور حسین و مشکلات گرفته. حسین غرق مشکلاته. و تشربین بارد المعینی، اون وقت تو میخوای بری آب خنک بخوری؟ این حق امام اینه؟ هیهات ما هازا فعال و دینی. عباس اصلا تو قاموسش یه همچین چیزایی نیومده. ولا فعال و صادق الیقینی. عباس صادقانه، عباس تشنه از آب اومد بیرون تا آب رو برسونه. میدونی عباس لب تشنه جون داد چون نمیتونست شرمندگی تبعیت از هوای نفس رو لحظه آخر عمرش تو پروندش داشته باشه. من بمیرم، امامم تشنه، من آب خورده باشم. اینه عباس. حالا ای لب تشنه های روزدار ماه رمضان، به یاد سقای کربلا که تشنه جون داد، بریم کربلا. السلام علیک ای عبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلا، قربون لبای تشنت بم فداد بشم که واسه یه مشکاب هم دست دادی هم چشم دادی هم عمود آهنین خوردیم. تا ابی عبدالله رسید بالا سرش نوشتن یه صحنه ای دید، زانواش سوز شد رو زمین افتاد، دستشو به کمرش گرفت، داداش از من دو دست بر کمرم از تو بر زمین عباس دستی دگر کجاست که خاکی به سر کنم حسین